در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. بی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند. سالها هجری و شمسی همه بی خورشیدند. سیر تقویم جلالی به جمال تو خوش است. فصلها را همه با فاصله سنجیدند. تو بیایی همه ساعتها و ثانیه ها از همین روز، همین لحظه، همین دم ایدند. سلام خانومها، آقایان. تو آت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. اینجا شبکه سه سیما، برنامه که تقدیم حضورتون میشه برنامه سمت خداست. دعا میکنیم ابتدای برنامه امروز که انشاءالله برسه آقای سفره های افطار. اللهم عجل لولی یکل فرج. حاجای عالی سلام علیکم، تا عباداتتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم ورحمت الله. بندم خدمت هست علی و همه بینندگان محترم سلام و عرض ادب و آرزوی قبولی اعمال و طاعاتشون رو دارم
انشاءالله. سلامت باشید، ممنون از لطفتون. ما در جلسات گذشته به عوامل تضعیف دین و دینداری اشاره کردیم. بخشی از عوامل، عوامل درونی بودند و بخشی از عوامل، عوامل بیرونی. در بحث عوامل درونی ها جای عالی به هوا و هوس اشاره داشتن، به فهم سطحی از دین اشاره داشتن، به دنیا زدگی اشاره داشتن. اما یک عاملی ایشون برشمردن که هم عامل بیرونی است و هم درونی، که اون مسئله فقر بود. یک وقتی فقر انسان به واسطه اتفاقاتی است که در جامعه رخ میده، یک بخشش به حکومت برمیگرده، یک بخشش به جامعه برمیگرده، در صورت دست خود ما نیست. یک بخشش هم مثلا حوادث غیر مترقبه اتفاق میفته، سیل و طوفان و اینا، آدم دچار فقر میشه. اما یک بخشش به خود ما برمیگرده، اینکه ما چگونه زندگی خودمون رو مدیریت میکنیم، اینکه چیکار میکنیم که زندگیمون برکت بگیره. یه وقتا یه کارهایی مرتکب میشیم خدای نکرده باعث بیبرکتی در زندگی میشه. اگر آقای عالی موافق باشن ما به این مسئله بپردازیم که یه وقتایی ما یه کارهایی رو مرتکب میشیم حتی ناخواسته بدون اطلاع، که این کارها منجر به بیبرکتی در زندگی ما میشه و این رزق و روزی ما رو کاهش میده. اگر موافقی به این عوامل اشاره بکنید.
خواهش میکنم. بله خیلی بجا هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. همجور که فرمودید ما تو روایاتمون موارد متعددی داریم که اشاره شده بعضی از امور باعث افزایش رزق، برکت روزی میشه و بعضی از امور باعث کاهش و بیبرکتی رزق و روزی آدم میشه. من اجازه میخوام آقای شریعتی ابتدای بحث راجع به این کلمه رزق که برکت رزق یا بی برکتی رزق،
مثلا رزق چیه؟
بله یه اشاره بود.
خیلی خوبه.
رزق خیلی خوب. چی هست؟ چون معمولا ما تا این رزق رو و روزی رو میشنویم ذهنمون میره سراغ مثلا ثروت و فرض کنید اون امور مادی زندگی.
آره، حساب بانکیمون پر.
معمولا این رو از افسایش
یه ماشین خوب داشته باشیم.
بله. این مواردی که جزء مایحتاج زندگی هستن و و به هر حال امور مادی زندگی رو تشکیل میدن که اینا جزء مصادیق رزقن، ما این فقط به ذهنمون میاد. در حالی که روایات رو وقتی معارف اهل بیت و آموزه های دین رو میبینید، میبینید رزق معنای بسیار وسیعی داره. همه نعمت هایی که خداوند متعال به آدم میده، همه داشته های آدم، چه داشته های اکتسابی چه داشته های غیر اکتسابی که خدا به آدم میده، فرض کنید زیبایی خودش یک رزقه، کمالی که خداوند متعال، توانمندی ها و استعداد هایی که به فردی میده، ذهن قوی، حافظه قوی، رزقه، علم رزقه، عقل رزقه، ولایت رزقه. ببینید همه نعمت هاست، اینا رزقه. گاهی موقع ها فرد این ارزاقش پره، ممکنه از جهت مالی دستش یه مقدار خالی باشه، خودش رو اصلا گویی جوریست که هیچ، فقیر محضه، هیچی نداره.
معمولا اینو به چشم نمیاد.
یه کسی خدمت امیرالمومنین علیه السلام اومد سوال کرد، آقا برای چی عاقلا؟ اونایی که به هر حال معمولا هم حالا به تجربه هم اینجوری هستش، اینا جزء فقرا هستن، خیلی ثروتمند نیستن. عالمان، اندیشمندان بزرگ، شما اگه تو زندگیشون تو طول تاریخ ببینید، نوعاً تو طبقه همین فقیر و متوسط بودن، جزء اغنیا نیستن. چرا اینجوریه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود چون خداوند پیش از اون که اون رزق رو بهشون بده، یعنی ثروت، یه رزق بزرگتری بهشون داد. عقل، علم. اون روایت زیبایی که حضرت علی تو جلسات قبل بهش اشاره کردید، کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسید گفت من فقیرم، حضرت فرمودن شما فقیر نیستی. او فقیرم دیگه، حضرت فرمودن نیستم. به تعبیر ما گفت آقا فقیرم دیگه، من نون شب ندارم برای زن بچه ببرم، فقیرم. حضرت فرمودن از توی سوال میکنم، حاضری تمام ثروت دنیا رو بهت بدن، ولایت و محبت ما اهل بیت رو ازت بگیرن؟ گفت آقا نه، حضرت فرمودن تو فقیر نیستی، ثروتی داری که با تمام ثروت عالم عوض نمیکنی. ببین قدرش رو بدون، بالاترین رزقه، چون بالاترین نعمته. اصلا تو قرآن نعیم که اسپرده شده، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اون نعمت اصلی همین نعمت ولایت و محبت خدا و اولیاء خداست. بنابراین رزق یه معنای وسیعی داره، فقط و فقط تو یک مصداق مادی نبینیم او رو. وقتی که میگیم عوامل برکت رزق، همه این امور میتونه وسعت پیدا بکنه، و عوامل کاهش رزق، همه این امور خدای نکرده میتونه کاهش پیدا بکنه. بنابراین ما خیلی مهمه که دنبال اون عوامل افزایش و کاهش، دنبال اون عوامل برکت و بی برکتی.
یعنی شما
میگید
بعضی شاید مثلا اونچنان بضاعت مالی نداشته باشن، ولی خداوند به اینها مثلا چشم دل سیر داده، اصلا این مادیات به چشمشون نمیاد، انگار که همه چی دارن.
کاملا خود این استغنا، قناعت، عزت، اینا جزء همون سرمایه هایی است که خدا بهشون داده، جزء رزقشونه که باعث میشه این رزق که چه واسه بسیار از اون رزق مادی و مصطلح و معروف بالاتره، باعث میشه خوش زندگی بکنه، راحت زندگی بکنه. و چه واسه ثروتمندی که ثروت مادی داره ولی خوش نیست، راحت نیست،
سختی داره میگیره،
گرفتاره و فکر همیشه مشغوله، لذت نمیبره از زندگی. توجه میفرمایید برکت یک معنایی است که خیر تو زندگی بیاد، گشایش تو زندگی بیاد، گره نیفته تو کارا. روال زندگی روالی باشه که تو مسیر اون رشد شما با موانع دست برخورد نکنی، که پشت مانع بمونی، بتونی به سهولت رد بکنی و بری جلو. به هر حال رزق این معنای وسیعی داره، و برکت در رزق و افزایش رزق رو باید به این شکل ببینیم.
ان شاء الله خدای چشم بینا بده این رزقایی که داریم رو ببینیم.
حقیقتاً همین اتفاقا نکته بسیار زیبایی است. خود این لطافت میخواد، یه لطافت روحی میخواد که انسان بتونه این چیزایی که خدا بهش داده رو ببینه. گاهی موقع ها ممکنه شخص اینا رو نبینه، یه مرتبه با ناشکری وقتی یه چیزی رو نداشته باشه که همون چیز دم دستی، فوری میگه خدای اصلا ما رو نگاه نکردی، هیچی به ما ندادی،
همه چی رو می‌ریزه به
هم. ببینی اون وقت ای چه بسا همین ناشکری باعث کاهش بشه. کمون که برعکسش، اگه آدم ببینه و شکرگزار باشه، لئن شکرتم لأزیدنکم، این باعث افسوده شدن خود انسان و رشد انسان و اون ارزاق انسان میشه. یکی از عوامل کاهش رزق و بی برکتی تو زندگی این هستش که انسان توکلش به خدا رو چشم داشتنش به خدا رو تبدیل بکنه به اینکه چشمش دنبال دست این اون باشه. تماماً تکیهش رو به این اون قرار بده و گویی اگه این داد به من، من تونستم زندگیم رو اداره بکنم، اگه این به من نداد دیگه ساقطم. یعنی اینجوری چشمش به بعضی از افراد و اشخاص و موقعیت ها و مقام ها باشه که بهش کمک برسونن، به طوری که اگر نه این ساقط میشه. این یکی از چیزهایی هستش که باعث این میشه که رزق رو کم بکنه. شما نگاه بکنید، خدا رحمت کنه حافظ رو، توصیه بسیار زیبایی داره، میگه بر در شاهی گدا این نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. یه فقیری در خونه یک ثروتمندی یه نکته ای گفت، درسی داد. بر در شاهی گدا این نکته ای در کار کرد، بر سر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. درسته که من در خونه این ثروتمندم، ولی چشمم به اون نیست، رزاق من اون نیست، رزاق من کسی دیگریست، رزاق من کسی دیگریست. حالا اگر کسی به این توصیه نگاه نکرد و گویی رزاق رو اینو اون دید، طبیعیه که خداوند متعال وقتی توجهش به او کم بشه، گره هاست که تو زندگی او وارد میشه، گشایش از زندگی او خواهد رفت. پروردگار عالم تو این عالم به هر حال او هست که سنت ها و فرموله هایی داره که اصلی ترین و مهمترینش اینه که تو با خدا باشی. اگر با او باشی این زندگی راحت میره. پهوه هستو ان الله بالغ امر، خدا مدیر عالمه، سوار کاره، و پروردگار عالم تو رو اگر با او باشی، تکیگاهت او باشه، تو رو میرسونه به گشایش های زندگی، در نمیمونه. خود خدا تو قرآن وعده ای داده که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات میفرستم رزقت رو، نترس. گاهی موقع بعضیا میترسن، گاهی موقع بعضیا میترسن. یه عده خدمت علامه طباطبایی از شاگردان ایشون رسیدن، گفتن که آقا ما میخوایم حج مشرف بشیم. الان هستن بعضی از شاگردان بزرگوار ایشون الان هستن، اینها میگفتن، میگفتن ما خدمت علامه طباطبایی گفتیم آقا ما میخوایم مشرف بشیم برای حج، یه توشه راهی چیزی به ما عنایت بکنید، نصیحتی. علامه طباطبایی فرمودن که قرآن میفرماید، خدا تو قرآن میفرماید که فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید تا من به یادتون باشم. میدونید یعنی چی؟ اونا میگفتن یعنی چی؟ علامه طباطبایی فرمودن یعنی اینکه خدا میفرماید که اگه شما به یاد من باشید، منی که غنی مطلقم، منی که همه کاره عالمم، منی که مهربان هستم، هیچ بخلی در من نیست، هیچ عجزی در من نیست، من پشت سر شما، دیگر چی میترسید؟ اگر آدم اینجوری خدا رو ببینه و توکل کنه. ابوذر رو وقتی داشتن از مدینه بیرون میکردن، تبعیدش میکردن، تنها گفتن باید از شهر بره بیرون. وقتی که داشت از مدینه بیرون بیرون، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن به بدرقش، هر کدوم یه جمله‌ای به ابوذر توصیه کردن و گفتن. ابوذر برگشت گفت یا امیرالمومنین، اگر من رو جایی بفرستن که وقتی بالا سرم رو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست که دلم خوش باشه، اسباب آبم فراهمه، زیر پام رو وقتی نگاه میکنم سر تا سر مسه، که دلم خوش نیست، گندمی برویه و نانم فراهمه، یعنی منو جایی بفرستن که اسباب آب و نان نیست، یا امیرالمومنین ذره نگران نیستم که رزقم از کجا میاد، چون خدای کبیر همون خدای چشمه هاست، همون خدایی که تو سر چشمه ها به من آب میده تو کبیر هم میتونه. اگر قرار باشه که خدا فقط سر چشمه ها بتونه آب بده، تو کبیر عاجز باشه که خدا نیست، ما اون خدا رو قبول نداریم. خدا رزاق در هر جا، من بندگیشو کردم، او رزق من رو میده، رزق گبر و کافر رو داره میده، رزق توی مسلمان رو نمیتونه بده، بنابراین باید تکیه کرد.
پس نکته اول برمیگرده به نگاه ما و این که بلد نیستیم توکل کنیم.
بله بله، مهم اینه که آدم نترسه، معامله کنه با خدا، از معامله با خدا ضرر نمیکنه. گرد حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تو سر رشته بندگی تو نگه داشته باش، نترس، خدا سر رشته خداییشو بلده، اون میدونه چجوری خدایی بکنه، نترس. اگرم یه جاهایی چاله چوله پیش میاد در زندگی، به هر حال عالم دنیا عالم دنیاست، یه جایی باید امتحان بندگی پس بدی. اگه قرار باشه که تو اینجا فقط راحتی ها باشه، که توقع بهش رو از دنیا داشتن
وقتی تو بعد از این جوان ها را گهگاهی در آستانه ازدواج هم هستن، یا سن ازدواجشون مثلا دیگه بالا رفته و دیر شده، وقتی خانوادهشون گهگاهی سفارش میکنن یا دوستا و رفقا میگن شما برید ازدواج بکنید، میترسن. یعنی این ترس واقعا در چهرهشون ملموسه و حتی به زبون میارن.
ولی آقای شریعتی اتفاقا به خصوص در رابطه با ازدواج رو خداوند متعال تو قرآن به طور خصوصی وعده داده که
از فضل خودش
یغنهم الله من فضله. بنابراین نباید ترسید و باید اعتماد کرد، تکیه کرد و این رو داره که اگر کسی این کار رو بکنه برکت تو زندگیش میاد و اگر نه چشمش به این و اون باشه کم کم به همون صورت بی برکتی تو زندگیش وارد بشه. یه شخصی اومد خود از پیغمبر گفت یا رسول الله، به توصیه خانومش که گفته بود به پیغمبر برو نیازت رو بگو، اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله من محتاجم و چی، و شروع کرد گفتن. پیغمبر فرمود اگر کسی چیزی از ما بخواد بهش میدیم، اما اگر از خدا بخواد و اظهار نکنه این طرف اون طرف یعنی همون که دستش پیش کسی دراز نشه و چشمش به دست کسی نباشه، خدا او رو بی نیاز میکنه. این شخص برگشت و همسرش گفت من هم چیزی به پیغمبر گفتم. همسرش گفت خب پیغمبر بشر نیاز ما رو نمیدونه، یه بار دیگه برو بگو. باز برای بار دوم رفت پیغمبر همون حرف رو تکرار کرد. باز برای بار سوم پیغمبر همون حرف رو تکرار کرد. این فرد تکانی خورد، رفت یه کلنگی از کسی آریه گرفت، امانتاً هیزومی کند و پشته هیزوم اومد فروخت، درآمدی در آورد. به تدریج این درآمدش زیاد شد و کم کم لوازم کار و وسایل کار رو خودش تهیه کرد و به تدریج دیگه به همون غنا و ثروت فلجمده‌ای که حالا زندگیش باهاش به چرخه شد، اومد خدمت پیغمبر برای تشکر. پیغمبر تا اومد قبل از اینکه او صحبت بکنه فرمود که ما گفتیم اگر کسی پیش ما بیاد و از ما بخواد، یعنی حتی پیغمبر نمیخواد چشم به او به عنوان یک شخص به عنوان واسطه الهی فرق میکنه، چشمش فقط به خدا و توکلش فقط به خدا باشه. ما که گفتیم اگه کسی از ما بخواد کمکش میدیم، اما اگه از خدا بخواد بی نیازش میکنه. این همون نکته ایست که بسیار باعث افزودن رزق و روزی میشه.
بسیار خوب
آقای شریعتی، اگر اجازه میدید من فقط اشاره به یک نکته دیگری بکنم که باز به نظرم اهمیت داره که باعث بی برکتی در زندگی میشه. بحث استخفاف نمازه، اینو ما در روایاتمون داریم که بسیار باعث بی برکتی میشه.
استخفاف نماز
یعنی نماز رو کوچک شمردن، بی اهمیتی. نه ترک نمازا، او که خب جای خود داره. حتی اگر بی اعتنا آدم باشه به نماز، از سر و ته نماز بخواد بزنه، وقت نماز رو خیلی رعایت نمیکنه، وقتی میخواد نماز بخونه به سرعت و اصلا گویی حالا به تعبیر بعضی از روایات رکوع و سجودش مثل نک زدن به زمین هست. این بی‌اعتنایی ها خود همین باعث
نماز رو جدی نگیرن.
نماز رو جدی نگرفتن. ببینید ما باید اینو بپذیریم که نماز مهره کلیدی دین ماست. کلیدی است که باهاش بسیاری از قفل‌های زندگی ما روحی و جسمی، مادی و معنوی، دنیایی و آخرتی با نماز باز میشه. کسی اومد خدمت پیغمبر، این موضوع روایت داریم، گفتن یا رسول الله فلان جوانی هست. در یه روایت داره که گفتن آقا این اهل خلافه، چشمش هرزه، چشم چران هست. در یه روایت دیگه یه عیب دیگری رو برای یه جوان دیگری رو هرزه کردن، گفتن این اهل سرقته، دزدی میکنه. باید پیغمبر سوال کرد که این نمازم میخونه؟ گفتن آقا بله نمازم میخونه. پیغمبر فرمود اگه نماز شما رعایت بکنه همون نماز درستش میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، یعنی از رذائل دورش میکنه. اگر به نماز جدیتر آدم بپردازه تا اون مقداری که براش ممکن هستش، مهره کلیدی دین هستش. حضرت زهرا از پیغمبر اکرم سوال کرد که یا رسول الله اگر کسی نمازش رو بی اهمیت بشموره این چه عواقبی، چه آثاری براش هست تو زندگی دنیایی و آخرتش؟ پیغمبر شروع کرد آثار رو شمردن. من حالا اونا رو نمیخوام بحث کنم، بوده 15-16 اثر گفتن. یکیش همین بود که خداوند متعال برکت رو از عمرش، یرفع الله البرکت من عمره و یرفع الله البرکت من رزقه، برکت رو از رزقش میبره. یا آقایی با یک دوستی رفته بود تو مسجد، نماز رو که سریع تمام که شد بلافاصله بلند شد، اون رفیقش گفت چرا سریع بشین یه دعایی کن، خب این جفاست آدم نماز بخونه بعدش هیچ دعایی نکنه، تعقیبات نداشته باشه. اصلا خود اون تسبیحات حضرت زهرا، اون تعقیباتی که بعد از نماز خونده میشه، یکی از عوامل وسعت رزقه. گفت چرا انقدر سریع بلند میشی؟ اون شخص بهش گفتش که مسکی دلت خیلی خوشه، گرفتاری نداری. مگه گرفتاری و چکسوفت‌ها اجازه میده بشینیم این کارا رو بکنیم؟ ببینید این توجه نداره که اتفاقا چون اون کارا رو نکرده اون گرفتاری زیاد شده. یعنی چون از نماز کم گذاشته از زندگیش کم گذاشته میشه. بارها عرض کردیم عالم فرمول داره. فرمول عالم برای برکتمند شدن اینی که در مقابل خدا، در مقابل حق خضوع آدم داشته باشه. اون کسی که خضوع نداشته باشه، به هر مقداری خضوع نداشته باشه، تسلیم نباشه، زمین و زمان علیه او لگد پرانی میکنن. لذا شما حتما شنیدید که در زمان امام زمان علیه السلام که تشریف میارن در زمان ظهور، آسمان و زمین برکات خودش رو میده بدون ذره ضرر. یعنی اگر باران میفرسته دیگه تبدیل به سیل نمیشه. اگر برکاتی زمین داره دیگه زمین اون به اصطلاح بلاها، اون مصیبتها رو نمیباره بر اهلش. یعنی زمین و زمان و آسمان در اون زمان رامن. چرا؟ چون بشر در اون زمان، انسان در اون زمان عبده، بنده است، رام برای خدا و تسلیم خداست. همه عالم تسلیم او هستن و برکات رو در اختیارش میگذارن. اما اگر ما الان لگد پرانی های عالم رو، زمین و زمان رو، بی برکتی ها رو داریم ببینیم، این به همین دلیله. این که شما شنیدید در روایت امام رضا علیه السلام فرمود که هر گناه جدیدی یک بیماری جدید برای شما میاره. ببینید قفل ها، گره ها بیشتر میشه. این که شما شنیدید خیانت باعث بی برکتی میشه، قطع رحم باعث بی برکتی میشه، دروغ گفتن باعث بی برکتی میشه، همه اینا از همون باب تسلیم حق نبودن و آشتی نبودن با پروردگار عالم، عبد نبودن.
یعنی اگر ما مطیع محض باشیم و تسلیم باشیم در برابر دستورات خداوند متعال، زندگیمون پر خیر و برکت خواهد بود.
این وعده قرآنه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم مؤمن و متقی باشن برکات از آسمان و زمین برشون میباره. ببینید این وعده خود پروردگار در خود.
حاجی عالی، تو بحث نماز که شما اشاره کردین، حالا اول به یک نکته من میپردازم، بعد انشالله اون نکته خودم رو طرح میکنم و اون همین که حالا در ایام ماه مبارک رمضان خیلی ها که شاید در طول سال با نماز نسبتاً بیگانن، کمتر به نماز توجه میکنن، خدا نکرده بی توجهی میکنن، سبک میشکنن نمازو، ولی عادتشون شده و این کار رو انجام میدن هر سال که در ماه مبارک نمازشون رو جدی میگیرن. اینا در بقیه سال تکلیفشون چیه؟ حالا از اینجا میتونن شروع بکنن، ادامه بدن، چی کار بکنن که بتونن این حالت ادامه داشته باشه؟
البته از یک جهت جای شکر هست که همین ماه مبارک رو به هر حال که یک ماه ویژه الهی هستش احترام میکنن و به خاطر همین احترام نماز و روزه رو به جا میارن. اما ببینید اگر ما آثار نماز رو بخوایم تو زندگی اونچنان که به ما وعده داده شده ببینیم، نباید این کار رو انجام بدیم. یعنی نباید انجام بدیم معنیش این نیست که اون یک ماه رو هم رها بکنیم، اون 11 ماه دیگر رو اضافه بکنیم. مقصود اینه، احترام خداوند متعال برای همیشه است. به یک معنا همه ماها ماه خداست، همه عالم برای خداست. خضوع و تسلیم در مقابل خدا که فقط یک زمان و مقطع خاص نداره. مهمترین نماد خضوع در مقابل خدا و تسلیم و شکرگزاری نمازه که عرض کردم مهره کلیدی دینه. خب وقت حالا ببینید ما که این احترام رو گذاشتیم و این شکرگزاری رو داریم که یک ماه شروع میکنیم، همین رو استارت قرار بدیم، 11 ماه دیگر هم ادامه بدیم، مطمئنن آثاری که تو زندگی از این خواهیم دید مسلم جوری هستش که خودش رو نشان خواهد داد، در صورتی که کامل بجا بیاریم.
آخه گفتنش خیلی راحته که این یک ما مقدمه باشه، 11 و دیگر هم به جو بیاریم، منتها شاید خیلی سخت به نظر بیاد.
خب ببینید عرض کردم این بستگی داره به اون مقدار معرفتی که شخص
هم معرفت مهم
به خداوند متعال داره. یعنی اگر معرفت او این مقدار هست که خدا رو سزاوار شکرگزاری میدونه و این ماه رو ماه محترمی میدونه، خب باید اینجوری در نظر بگیره. خدا فقط تو این ماه شکرگزاری رو از ما خواسته و احترام رو و تسلیم رو،
یا همیشه خواسته،
یا همیشه خواسته. اگر از باب شکر و احترامی که شما این مقدار رو قبول داری، تو بقیه سالم اون شکر و احترام سر جای خودشه. اون ناشکری، اون کفران نعمت و بی احترامی سزاوار نیست. توجه می‌فرمایید؟ یعنی اگر این معرفت افزون بشه که آدم امید داره تو این ماه با توجه به اعمال این ماه و مناسک این ماه اون معرفت افزون بشه، اثر افزون شدن معرفت و نتیجه روزه گرفتن تو این ماه باید این باشه، باید این باشه که اون 11 ماه دیگه آدم رو شارژ بکنه. و الا اگر من فقط این رو آمدم و عملی انجام دادم، بوسیدم، گذاشتم کنار، این نشون میده که ماه مبارک اون خاصیتی که باید برای من داشته باشه کامل نشده.
بعضی شاید نماز بخونن و نماز رو هم جدی بگیرن، ولی باز تو زندگیشون یه گرفتاری‌هایی هست، گیر دارن خلاصه تو زندگیشون. اینا چی آیه عالی؟
خب ببینید، ما نمیخوایم بگیم که سایر اعمال، بالاخره دین یه مجموعه است. اگر خاطر شریفتون باشه ما در جلسات قبل میگفتیم که سهولت و شیرینی دین و آثار کامل از وعده های دینی رو، گشایش، راه افتادن زندگی، برکت در روزی، این رو کسی خواهد دید که به اون مجموعه عمل بکنه، حداقل تا اون مقداری که در توانش سعی خودش رو بکنه. ولی اگر من به صورت بخشی عمل بکنم و هر مقدار که کم گذاشتم کم گذاشته میشه از من، یعنی این اثر قهری مسئله است. شما اگر داروی رو از دکتر فوق تخصص روح که تجویز کرده بخوری ولی ناپرهیزی بکنی، یعنی بخش پرهیز رو که زمین ساز تأثیر این دارو هست،
یعنی نماز بخونیم اسراف کنیم،
من میخوام همین عرض بکنم. یعنی شما اون بخش دیگر دین رو انجام ندید، طبیعیه که آثار نماز تو زندگی، اون آثار و به اصطلاح اون نتایجی که براش گفته شده مترتب نمیشه، محقق نمیشه. این رو من نباید ملام به پای دین بگذارم، این دین نیست، هنوز دین کاملی نیست، بخشی از پازل ما گذاشتیم، اون شکل قشنگ دینی هنوز ایجاد نشده. بنابراین اگر حالا همینطور که فرمودید گیرها برطرف نشده، این از جای دیگری است.
شاید نگاهمون هم وقتی مشکل داره، یعنی این کسی که نماز رو جدی میگیره و نمازش رو میخونه، اگر باز میبینه دوچار گرفتاری هایی در زندگیش هست، شاید همون اشکال در درست نگاه کردنه. یعنی شاید رزقش واقعا وسعت پیدا کرده و برکت پیدا کرده زندگیش، ولی به چشم این نمیاد.
بله، البته یک بخشش همینه که به هر حال اون لطافت روح لازم هست تا تمام اون رزقی که خدا بهش داده و اون سرمایه ها رو ببینه. یه بخشش اینه، یه بخشش هم همونیست که از جهت عملی، نه صرفا نگاهش، از جهت عملی به اون مجموعه دین و توصیه های دینی، حداقل واجبات و محرمات دین. ببینید ما اینو روش اصرار کردیم، درسته که دین خیلی توصیه های زیادی داره، ولی اون مقدار واجب و حرامش اون مقداریست که هیچ دست و پاگیر زندگی نیست و اتفاقا زندگی با او کاملتر و بانشادتر و رو ریل میفته. خب اون رو احیانا ما یه جاهایی ناقص برخورد کردیم و از این جهت اون آثار تو زندگی نیست و گیرهایی تو زندگی پیدا میشه.
یه نکته خیلی مهم، حالا واقعا من فکر میکنم عوامل بیبرکتی تو زندگی خیلی زیاد باشه دیگه، درسته؟ ولی شما الان به بحث عدم توکل اشاره کردیم و بحث استخفاف در نماز.
بله.
یه نکته هم گذرا ازش رد شدیم و اون هم قطع رحم. فکر میکنم یکی از وقتهایی که خیلی خوبه ما هوای هم رو داشته باشیم و سراغ هم رو بگیریم همین روزها و شبهاییه که واقعا شبهای پرخیر و برکتی است، ولی متاسفانه بعضی از خانواده ها را جو من میشناسم با توجه به اینکه مقیدن به بسیاری از آداب، ولی این اتفاق میفته که اینا سله رحم رو به جا نمیارن، یعنی با هم قهرن تو یک خانواده، برادر با برادر، برادر مثلا با مادر، و یک چنین اتفاقاتی میفته در حالی که خیلی اینا رو جدی نمیگیرن، اون وقت دوای دردشون رو یه جای دیگه سراغ میگیرن ازش.
کاملا. ببینید آقای شریعتی، من تقاضا میکنم اون نگاهی رو که هفته گذشته در جلسه گذشته ما به عنوان یک نگاه ولایی در جامعه مؤمنین اهل بیت خواستن در ما به وجود بیاد، این نگاه و این رو خیلی روش تأکید کردن، برگردین دو مرتبه اون نگاه رو یه بار دیگه مرور بکنیم. ببینین اهل بیت گفتن تو جامعه مؤمنین ارتباطی که باید بین مؤمنین باشه بر اساس اینه که جلوه خدا و ائمه و اولیاء خدا رو تو هم دیگه ببینن، چون شعبه ای از ولایت و محبت خدا تو اینها، تو این افراد هست. احترامشون به هم دیگه به این عنوان باشه رعایت حقوقشون به این عنوان باشه، سرزدنشون به این عنوان باشه. در یه روایت داریم که خداوند متعال به حضرت موسی فرمود که موسی من مریض بودم، چرا به عیادتم نیومدی؟ حضرت موسی با تعجب گفت خدا میگه تو هم مریض میشی؟ شما هم مگه مریض میشی؟ پروردگار عالم فرمود که فلان مؤمن مریض بود. ببینید اون جلوه از خدا توش هست، خداوند متعال او رو اینجوری حساب کرد و تعبیر کرد، چرا نرفتی به عیادتش؟ اگر نگاه اینجوری باشه، نگاه صمیمانه و گرم بین مؤمنین بین همدیگه داشته باشن، حتی فراتر از اون رحم و خیشاوند. بله. رحم که جای خود داره و توصیه هاش فوق العاده اکیده، ولی حتی فراتر از او مؤمنینی که حتی غریبه هستن ولی میدونیم مؤمنینی هستن، کسانی هستن که معرفت به خدا و ائمه دین و اولیای دینی دارن. اینجا خداوند متعال نمیپسنده نگاه سرد و بی‌اعتنا به هم دیگر رو. این جامعه‌ای که این چنین هستش اصلا آمادگی آمدن ولی خدا رو نداره. جامعه‌ای که با هم ارتباطشون ارتباط صمیمانه نیست.
در جایی که میگه سلو ارحامکم ولو به سلام، از همین سلام هم دریغ بکنه.
بله. همین مقدار. البته خب صله رحم شکی نیست، مراتب داره به حسب مراتب فامیل و خیشان، اما با این وجود اگر جوری برخورد بکنید که گویی قهره، گویی ارتباطش قطعه، گویی نمیخواد با دیگران ارتباط داشته باشه، ببینید اینا همون بیبرکتی ها و مشکلات رو تو زندگی و گره ها رو ایجاد میکنه. و با اون نگاه ولایی یه همچین فردی و چنین جامعه‌ای که خدای نکرده سردی بینشون باشه، هنوز آماده ی آمدن ولی خدا نیست.
انشاءالله آمادگیش رو به دست بیاریم و فکر میکنم که ماه مبارک رمضان یک فرصت برای تمرین همه این خوبی ها توی این روزها و شبهای خیلی قشنگ. دعا میکنیم که انشاءالله هرچی عامل بیبرکتی تو زندگی ما ها از زندگیمون رخ بر ببنده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.
صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد. اللهم صل 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 على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. همین کلمات دلچسب و دلنشینی که دوستان عزیزمون گهگاهی به تصویر میکشن از روایات دینیمون، از امام علی علیه السلام، از ائمه هدی علیهم السلام، فکر میکنم که جای درنگ و تأمل داره و میتونه راه گشا باشه و کمکمون کنه برای رفتن بهتر و سریعتر به سمت خدا. آقای علی، از عوامل بیبرکتی به بحث عدم توکل اشاره کردیم، بی نمازی و استخفاف نماز اشاره کردید، شما به بحث قطع رحم اشاره کردید، عوامل دیگه هم مونده؟
ببینید عوامل بسیار زیاده، ما حالا فقط به عنوان نمونه بعضی رو ذکر کردیم. مثلا فرض کنید از جمله عوامل بیبرکتی منع زکات و وجوهات مالی که به عهده یک مسلمان هستش، خود همون باعث بیبرکتی و پرداخت خمس و زکات و وجوهات، وجوهاتی که به هر حال به عنوان واجب یا حتی مستحبه، مثل صدقه، صدقه های مستحبی، اینا باعث افزون شدن رزق هستش. در روایت داره که اگر کسی منع زکات بکنه، زمین هم برکات خودش رو نسبت به اون منع میکنه و برکتش کم میشه. از جمله دیگه از اموری که باعث کاهش رزق و بی برکتی میشه، گناهان هستش که از عوامل جدی است که زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. که مشکلات رو از زمین و آسمان بر آدم فرو میباره و طبیعتا یکی از مشکلات مشکل در رزق و روزی هستش که باعث تنگ شدن میشه.
یعنی وقتی اگر ما دوچار تنگ دستی شدیم یا گرهی تو زندگیمون افتاد، نریم یقه دیگران رو بگیریم، اول جستجو بکنیم در خودمون.
این میتونه یکی از عواملشون.
من به بهانه همین گناهان اگر اجازه بدید چند تا سوال بخونم. بعضی شاید ناخواسته مرتکب یک گناهی شدن، اون وقت نمیدونن که چی کار باید بکنن، با ما در میون میگذارن و ما هم تو جایی که بتونیم در برنامه تر میکنیم که انشالله آقایون عزیز مثل شما پاسخ بدن به این سوالات و دوستان عزیزمون هم جوابشون رو بگیرن. بیننده عزیزی ضمن قبولی طاعات و عبادات گفتن که من یک کاری کردم که همیشه به خاطر اون خودم رو سرزنش میکنم و از خدا خجالت میکشم. شاید گناه هم خیلی در نظر مردم بزرگ نباشه، ولی فکر میکنم پیش خدا خیلی بزرگه. من 18 سال سن دارم و به خاطر خجالت از خدا نمازم رو ترک کردم و الان هم روزه نمیگیرم. کمکم کنید که از این حالت فاصله بگیرم. چی کار باید بکنم؟
ببینید، خب بدون تردید اون مقداری که آدم سوزشی در دلش نسبت به یک گناهی که مرتکب شده به وجود میاد، این چیز خوبیه. پشیمان شدن، شکستن دل به خاطر کاری که کرده و گناه رو کوچک نگرفتن، واقعا همینجورم هست. هیچ گناهی کوچک نیست. درسته که ما بعضی از گناهان رو صغیره میدونیم نسبت به بعضی از گناهان، ولی به یک معنا هر گناهی چون تمرد خداست و در مقابل اون معصیت هست بزرگه. بنابراین این مقدار درسته که خجالت کشیدن، سوختن، پشیمان شدن، اما اثری که باید بر این مترتب بشه، نه اینکه آدم یه خطای بزرگتری مرتکب بشه،
از خدا فاصله بگیره،
این باید یه تازیانه باشه برای اینکه آدم راه بیفته. ببینید، وقتی همون خدایی که در قرآن بحث حرمت گناهان یا در ادله دینی ما بحث حرمت معصیت ها، بزرگ بودن معصیت ها رو مطرح میکنه، خودش وعده میده که ان الله یحب التوابین، خدا اون کسانی رو که خیلی توبه میکنن اونا رو خیلی دوستشون داره. یعنی میخوره زمین، باز بلند میشه، دوباره باز بلند میشه، سه باره باز بلند میشه. خدا اینا رو دوست داره.
از رحمت خدا ناامید نیست
به هیچ وجه. اصلا خدا همینایی که توابن، زیاد توبه میکنن. در روایت داره که ان الله یحب المفتن التواب، خدا اون کسی که خیلی مفتون میشه، زمین میخوره اما زود هم برمیگرده. خدا اینا رو دوست داره. ببینید، اگر ما اینجوری نگاه بکنیم به قضیه، بنابراین اون خجالت کشیدن منجر بشه به اینکه انسان نماز رو و روزه رو ترک بکنه، اون خدا نکرده از چاله به چاه افتادنه و یه گناه بزرگتری رو مرتکب شدن. لذا شما بیایید اون وعده هایی که پروردگار عالم داده اینا رو جدی بگیرید. شیطان اتفاقا بخواد همین کار رو، این بلا رو به سر بعضی از افراد بیاره، خب آب که از سرت گذشت دیگه فرق نمیکنه هر چقدر که شد. این کاملا منطق اشتباهی هستش. نخیر، شما از هر موقعی که برگردید، اصلا همون خجالت، همون پشیمانی شما توبه است. اصل توبه همون سوزش دله، همون شکستنه، همون که بدتون اومده از گناه. این نشون میده ذاتتون ذات خوبیست. این در روایت داریم که علامت شیعه بودن، علامت مؤمن بودن این هستش که از گناه بدش میاد.
ولی شیطان اینجا وارد میشه، از این پشیمانی سوء استفاده میکنه.
این سوء استفاده شیطان،
میگه با چه روی میخوای بری پیش خدا؟
باشید که از این طرفن شما زمین نخورید. خود خدا وقتی فرموده که بیایید به سمت من، گناهتون هر چقدر باشه، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای تمام گناهان رو میبخشه. بعد دیگه ما چی بخوایم بگیم وقتی خدا داره میگه تمام گناهان رو؟ یعنی هیچ گناهی نیست که بخشوده نشه. اگرم تو قرآن هستش غیر از مسئله شرک، شرک در جایی که شخص توبه نکنه، ولی شرک هم اگر تا وقتی تو دنیاست شخص توبه بکنه و برگرده بازم بخشیده میشه. بنابراین هی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این تعبیر قرآنه. لذا خود اون ناامیدی، خود او در جا زدن از چاله به چاه افتادنی که انشالله این رو انجام ندی.
سی وقتای دل من میسوزونه و اون همین که اونجایی که خدا میگه اگر بنده های گناهکار من میدونستن، اونهایی که به من پشت کردن، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم، که من چقدر به اونها مشتاقم، بند بند وجودشون از هم میگذرد. و یه وقتایی ما این رو جدی نمیگیریم و به سمتش نمیریم. بازی سوال دیگه بذارید من بخونم. من قبلا گناهی مرتکب شدم که اگه فاش بشه زندگیم و آبروم تباه میشه. 4 ماهه که هر روز از خدا معذرت میخوام و میخوام که منو ببخشه و آبروم رو حفظ بکنه. بعضی از اخلاقیاتم رو عوض کردم، شاید خدا من رو ببخشه، اما این اموه خیلی مهمه، نکتش اینجاست که ته دلم میگه خدا تو رو نبخشیده. ترس از خشم خدا و بی آبرویی زندگیمو تلخ کرده. من چیکار کنم؟ تو رو خدا راهنماییم کنیم و راهنماییم کنید و دستمو بگیرید. بفرمایید آقای.
ببینید، یکی از چیزهایی که در دعاها به طور کلی از جمله دعا برای بخشش در همه دعاها و خواستنها از خدا، از جمله دعا برای مغفرت و بخشش به ما به شدت و اکیدن توصیه کردن اینه که حسن ظن داشته باشید. یعنی امیدوارانه بخواید، نه با گمان بد، با سوء ظن. حسن ظن داشته باشید، امید داشته باشید انجام بشه. در روایت داره که وقتی چیزی میخواید امید داشته باشید همینجاست، حاجتتون داده میشه. به این شکل آدم از خدا بخواد، و الا خدا نکرده اگه با تردید با سوء ظن باشه، اینم از همون القائاتی است که شیطان خدا نکرده میکنه برای اینکه همیشه به کام انسان تلخ باشه و فکر بکنه که از رحمت خدا دور افتاده.
یعنی اگر مردونه رفتن و مردونه ترک کردن و پشیمون شدن واقعا و برگشتن سمت خدا، به این القائات توجه نکنه.
قطعا همینجوره. و اون وقت توجه کردن به اینها یعنی کم دیدن رحمت خدا. هرچی شما حسن ظن داشته باشی خدا به همون صورت باهات رفتار میکنه. اگر حسن ظن داشته باشی که خدای تو که ستار هستی آبروی من رو حفظ بکنی و میپوشانی، خدای من گناهی انجام دادم تو جبران بکنی چون پشیمون شدم ازش، اگر واقعا امیدوارانه این کار رو بکنی که باید اینجور باشه، خود اون خدایی که مشتاقتر از ما به خودمون هستش و همینجور که شما تو روایت اشاره کردید و فرمودید که اگه بدونن اونایی که پشت به من کردن من چقدر مشتاقشونم. شما که پشت به خدا نکردید، این سوال کننده عزیز که پشت به خدا نکرده، خدا میفرماید اگه اونایی که پشت به من کردن و سر کار با من ندارن بدونن من چقدر مشتاقشونم، از شوق میمیرن. بنابراین شما مشتاقانه امیدوارانه بخواید و مطمئنم باشید که اگر صمیمانه پشیمان شدید اون گناه بخشیده شده.
ما چون زیاد فرصت نداریم از وقت استفاده میکنم، این یه سوال رو هم من مطرح میکنم. من یک بنده گناهکارم، تا یک روز قبل از ماه مبارک رمضان هم به گناهم ادامه دادم، اما حالا توبه کردم و روزم، اما به نظر خودم توبه‌ام از ته دل نبوده. بعضی وقتا وسوسه میشم برگردم به طرف همون گناه. به نظر شما عبادت من در درگاه خداوند قبول میشه یا خیر؟
ببینید، اثر این که یک وسوسه است و مسلم اون توبه قبول بوده اینی که شما رو داره برمیگردونه به همون گناه. این طبیعیه که اثر همین هستش که یه وسوسه اومده که توبه قبول نمیشه و تو رو برمیگردونه به اون. هر چیزی که آثارش دور شدن از خدا و دور کردن از خدا باشه، این یه القای شیطانیست. و تو اینجا همینه. وقتی که آدم واقعا پشیمان شده، دیگه پشیمانی که یک چیز فلسفی نیستش که آدم نفهمه، پیش خودش حاضره دیگه. اگه من میبینم بعدم اومده از اون کاری که کردم، همین توبه است. ان ندم من از ذنب توبه، پشیمانی از گناه توبه است. و این نشون دهنده اینه که عرض کردم کسی که پشیمان میشه نشون میده که ذات پاکی داره که گناه و آلودگی باهاش تناسب و سنخیت نداره و از گناه بدش میاد. این رو به فال نیک بگیرید که شما یه الماسی هستید که افتادید توی مثلا فرض کنید گلی، و وقتی پشیمان شدید و شستشو دادید با توبه برو، انشالله برطرف شده، دیگه بر نگردید. برگشت و خدای نکرده شک کردن نوعی سوء ظن.
خیلی خوب، انشالله برسیم به اونجایی که تائب و منظم کمن لازم بله انشالله. خیلی ممنونم آقای عالی، خیلی استفاده کردیم. ممنون از شما دوستان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. حتما تو لحظه های ناب سحر، تو لحظه های نورانی افطار، من و حاج‌های عالی رو، همه برای بچه‌های سمت خدا رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلامی دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. حاج‌ها متشکر و سپاسگزار. شما ما رو دعا کنید. سلامت باشید.
خداوند من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی. آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شدند به زودی در بهشت در آوری و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند من و قلب و تپش های همارش نه به طمع فردوس و پردیس با همه شجر و نهر و کیفش که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل جاده و جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود درآوری به آرامش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند نزدیک تر است